آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از مؤسسه فرهنگی هنری گندم تماشاخانه پرویز پرستویی میشنوید. مرداد ماه 97 نمایش کسو و فرزاد مهدیزاده نویسنده، کارگردان و بازیگر اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز تیوال و تمام کسایی که صدای منو میشنوند و من در خدمتتونم.
سلامت باشید. جناب مهدیزاده، به عنوان اولین سوال در مقام نویسنده، نمایش کسو اونطور که خوندم توی بروشور یک متنیه که خودتون نویسندگیش رو به عهده داشتید، بفرمایید که اصلا چطور شد این متن رو نگارش کردید؟
نگارش این متن رو من با همراهی همسرم آغاز کردم و خیلی به من کمک کرد، با توجه به اینکه سابقه‌شون هم 10 سال از من بیشتر بود تو این فضا. ترکیب دوتا سبک، رئالیسم و سورئالیسم، به ما کمک کرد که بتونیم یه سبک جدیدی رو بتونیم ارائه بدیم. و دغدغه این کار از پارسال تقریبا به ذهن من اومد و من تصمیم به نگارش این متن داشتم و بعد از 2 سال وقفه میخواستم دوباره تولید نمایش بکنم، تا اینکه یه سری مسائل پیش اومد و به وقفه افتاد. و امسال ما 17 اردیبهشت پس از نگارش متن کار پیش تولیدمون رو آغاز کردیم. حالا سوال دیگه اگه داریم من در خدمتتون.
یه اشاره به داستان متن بکنید و اگر دوست دارید نام همسرتون رو هم حداقل به عنوان همکارتون بفرمایید.
حتما. خانم وحیده رخشانی همسرم خیلی به من کمک کرده و ازدواج ما تقریبا از همین فضا شروع شد و کسی فکر نمی‌کرد کسی که تو این فضا باشه 2 سال وقفه بیفته تو کار کردنش، ولی تصمیم گرفتیم که زندگی رو به همراه تئاتر درگیر نکنیم و بتونیم که کار کنیم. شکلگیری این قصه از جای شروع شد که من همیشه دغدغه این رو داشتم که یه سری تکرارها رو توی زندگی داشتم، یه سری اتفاقات ابزورد رو تو زندگی داشتم که توی این نمایش ما بهش بر میخوریم و مربوط به دههای زمانی متفاوت میشه. آدمهایی که توی هر دهه یک سری اشتباهات میکنن و ربطی به نوع نظامبندی و نوع ساختار اون جامعه نمیتونه باشه و این اشتباهات توسط اون افراد تکرار میشه، شاید به شاکله افراد مربوط میشه. سعی کرده بودم این رو با 2 تا دهه زمانی درگیر بکنم، پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، و با 4 تا کاراکتری که کاملا با هم تضاد شخصیتی داشتن که نشون بدیم که افراد اشتباه میکنن، توی هر کاراکتری هم که باشند میتونن که اشتباه بکنن. و دغدغه بود برای من تا اینکه قلم رو چرخوندیم و این مطلب رو روی کاغذ آوردیم. از یه سری اساتید تشکر میکنم، آقای سیروس همتی، آقای علیرضا حنیفی که توی خانش متن و کمک به شکل گیری متن خیلی به من کمک کردن. و یه تشکرم میکنم از یه نفری که هیچ وقت ندیدمش و دوست دارم خیلی زود ببینمش. یک بار دیدمش ولی همون یک بار برام بس بود که 7 سال ازش تجربه کسب کنم، استاد علیرضا نادری بزرگ، واقعا جاش خالیه. و خیلی قلم من رو به ایشون تشبیه میکنن و این باعث افتخار من هست. و قبل از اینکه من نگارش رو شروع بکنم اصلا نمیشناختم ایشون کی هستن، چی هستن. اون موقع من فقط یه شکسپیر رو میشناختم و اون هم یه اوتلو ازش خونده بودم، یه هملت. دوست داشتم تئاتر کار کنم، کسی بهم راه نمیداد که کار کنم. ساعت دقیقاً 12:30 شب بود، قلمو گرفتم شروع کردم نوشتم با یه نور تلویزیون، چون عادت دارم تو تاریکی مینویسم، برعکس خانومم که همیشه تو روشنایی روز مینویسه. و شروع کردم نوشتن. نمایشنامه‌ای بود به اسم آقای حماسه 7 سال پیش که به عنوان اولین کار دکتر رحمت امینی و یه سری از این اساتیدی که توی جشنواره استانی داوری کردن کار ما رو، شگفت زده شده بودن که اصلا نمیشه اولین کار یک آدم یه همچین کاری باشه و شاید غریزه‌ای بوده که خدا تو وجود من گذاشته.
چطور شد که شما بعد از اون 2 تا نمایشنامه که خوندید و حالا قبل از اصلا گفتگوی ما اشاره کردید که خیلی براتون جذاب نبوده، یکو به این فضا علاقه من شدید و اصلا دوست داشتید که کار کنید؟
فضای تئاتر، فضای بازیگری برای من همیشه یه دغدغه بوده، یعنی از همون کودکی دوست داشتم که این اتفاق برام بیفته. ولی وقتی اومدم که سراغ بازیگری بیام، با یه سری مصائبی روبرو شدم که خیلی اذیتم کرد و دوست داشتم بدونم تئاتر رو باید خورد یا باید پوشید و نمیدونستم. به من دوتا کتاب معرفی شد، گفتم هملت و اوتلو، اونو خوندم. یه لحظه تصمیم به این گرفتم که خودم شروع کنم به این که خودم کار کنم و کسایی که مثل من دنبال این هستن که تو این فضا باشن و بستری براشون فراهم نیست و کنار خودم بیارم و بتونیم یه گروه خوب رو تشکیل بدیم.
خالق باشم.
بله، در واقع خالق باشم. و اینکه چون من انشاءهای خوبی می‌نوشتم توی مدرسه همیشه، آره، بعد این دغدغه بود برام که یه روزی بتونم این کار انجام بدم و اصلا به نویسندگی و کارگردانی فکر نمی‌کردم. دغدغه، یعنی هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روزی بتونم بنویسم یا کارگردانی کنم. اون شبی که شروع کردم نوشتم اصلا نفهمیدم چجوری نمایشنامه‌ام شروع شد، چجوری پایان پیدا کرد، چجوری قصه‌ام جریان پیدا کرد. شاید انقدر دوست داشتم بازیگر بشم غرق کاراکترهای نمایشم شده بودم و به جایشون بازی کرده بودم و این شاید یه نکته و نقطه‌ای باشه که من میتونم بنویسم، به خاطر اینکه جای کاراکترام زندگی میکنم، جای همه کاراکترام. و این باعث شد که من وارد این فضا بشم و تصمیمم بر این شد که دیگه خودم کار کنم، خودم خالق باشم و کسایی که مثل من نمیدونن تئاتر خوردنی یا پوشیدنی پشت در پلاتوها نمونن.
اشاره کردید به این که یک سبک جدیدی رو در این متن ایجاد کردید. غیر از این که فضاش طنز و کمدیه، دوست دارم از اون سبکی که فرمودید برام بیشتر توضیح بدید.
من همیشه عادت به این دارم که مشکلات مردم رو به زبان طنز بگم و دوست دارم که کمدی توی کارام جریان داشته باشه. پیرمردی که دستاش پینه بسته، من دنبال بیشتر جذابیت برای من، تابو برای من مخاطب عامه. اگر بتونیم مخاطب عام رو به این فضا بکشونیم، اون وقته که هنر کردیم. مخاطب خاص با هر نگرشی میاد میره و نظراتش رو اعلام میکنه، خوب یا بد. مخاطب عامه که وقتی میاد ما رو میبینه باید خودش رو ببینه. همیشه تصمیمم برای این بود که جریان خود مخاطب رو توی کار داشته باشم. اسی نمایش ما شاید اسی هایی باشه که تو این مملکت دارن زندگی میکنن و حتی ضعیفه هایی که حتی تو این دوره زمانی وجود دارن و چشمشون به هزاران نامردی دوخته شده. و این دغدغه‌ای که برای من و همسرم بود این بود که ایشون کاملا سورئالیسم بودن، من کاملا رئالیسم، و می‌خواستیم از یه اتفاق ابزورد حرف بزنیم، از یه اتفاقی که هر چند وقت یک بار اتفاق می‌افته و شاید هر دو سال یک بار، شاید هر روز و شاید هر روزها این اتفاق‌ها می‌افته. بعد تصمیم به نگارش شد که خانمم سوا نوشت، خانم رخشانی، من سوا نوشتم و به ایشون گفتم شما کار خودت رو بکن، من کار خودم رو می‌کنم، فقط تموم شد بذاریم بازنویسیش رو من انجام بدم. چون من کاملا دوست دارم رئالیسم و درام کار بکنم و مردم ببینن خودشون رو. من اعتقاد دارم که مردم سورئال جذابیت داره، ولی اگر رگه‌هایی از اون داخل رئالیسم و یه درام اجتماعی باشه. بعد تصمیم بر این شد، ناخودآگاه دیدیم که این رگه‌های ابزورد توی کار ما داره بولد میشه و شاید برای اولین بار باشه که هر سه سبک متفاوت که اصلا کاملا با هم متمایز هستن توی نمایش داره جریان پیدا میکنه. تکرارها، غیر واقعی بودنها و واقعی بودنها. و از نظر من چیزی به اسم سورئالیسم وجود نداره، یعنی همه چیزها واقعی، همه اتفاقها واقعیه، فقط باید ببینید چجوری میشه نگاش کرد. شاید ازدواج من و همسرم هم یه جورای سورئال بود، ایشون مال یه دنیای دیگه، من مال یه دنیای دیگه، ولی به واقعیت رنگ گرفت. پس تمام اتفاقایی که ما فکر می‌کنیم غیر واقعی، رنگ واقعیت به خودش میگیره و با هزاران تکرار.
مبارک خوشبختی می‌کنید.
قربونتون برم، سلامت باشین ایشالله. و اینکه بتونیم تو این فضا حال مردم رو خوب بکنیم، حال مخاطب رو خوب بکنیم، حال حتی منتقدا رو هم خوب بکنیم، حال کسایی هم که میخوان حال ما رو بگیرن هم خوب بکنیم.
با توجه به فرمایشاتتون اینطور برداشت کردم که معتقدید کار کرده زبان طنز در دنیای هنر کار کرده اساسی و مهمیه.
دقیقاً، مردم تو شرایطی دارن زندگی میکنن که واقعا نیاز به خندیدن دارن. یعنی فکر میکنم جریان زندگیشون انقدر بعضی وقتا به سیاهی و تباهی و مشکلات و یه سری اتفاقها پیش میره، از خودم بگیرم، یه سری دوست دارم بعضی وقتا بخندم حالم خوب بشه، اصلا به مشکلاتم بخندم. من دوست دارم مردم بیان و به مشکلاتشون بخندن، مردم بیان ببینن خودشون رو در قالب اسی ببینن و ببینن که چقدر خنده داره بعضی از اتفاقهایی که داره براشون میفته. و این خنده به نظرم غذای روح مردم ماست تو این وضع مملکتی که الان پیش اومده. یه سری کمبودها، یه سری حالا فشارهایی که از کشورهای دیگه داره وارد میشه یا حتی یه سری اتفاقایی که داخلی بین خودمون داره میفته. به نظر من اگه این فضای خنده رو هم از مردم بگیریم، این فضای شادی رو هم از مردم بگیریم، مردم خیلی آگاهن. نیازی نداره بهشون توضیح بدی، نیازی نداره لقمه رو آماده درون دهنشون بذاری. به نظر من شما مردم رو پای سفره بیار، اینا خودشون بلدن چجوری غذا بخورن. ما سعی کردیم لبخند رو به اینا، به مردممون تقدیم بکنیم، اینا بلدن خودشون چجوری بخندن، فقط باید اجازه خندیدن بهشون داد. خیلی ها هستن تو این فضای تئاتر که شاید دارن این سبک کار میکنن. من خودم خیلی اذیت شدم سر گرفتن مجوز بازخوانی، مجوز حتی شب اول اجرا بسیار اذیت شدم، ولی گفتم من عاشق مردی ام که هیچ وقت ندیدمش. شاید اگه 12 مردی که 12 سال کار نکرد متنش میرفت با توسط کارگردانای دیگه جایزه میگرفت، ولی همون متنش رو بعد 12 سال به خودش اجازه کار میدادن. به نظر من اجازه بدیم مردم لذت ببرن. مردم اگه لذت ببرن خیلی با آرامش میتونن به زندگیشون ادامه پیدا کنن، و این آرامش طبقه به طبقه به همه ما رخنه میکنه، به دولت مردانمون رخنه میکنه، به همه رخنه میکنه. میتونیم یه مملکت سالم داشته باشیم. فکر میکنم بین این همه آشفته بازار دیگه خندرم از مردم گرفتن واقعا اتفاق خوبی نباشه.
درسته. بچه تصمیه یا نمایش به کسو فکر میکنم بی ربط نباشه با حضور برادر شوهر این عروس که
اسم نمایش؟
بله، دوستان در این خصوص توضیح بدین، چون تا اونجایی که میدونم و برام چون جالب بود خوندم، کسو اگر اشتباه نکنم یک اصطلاحیه که دوتا خروس لاری رو به جنگ با هم دعوت میکنه.
دقیقاً. این نمایش اول که طرحش از طرف من مطرح شد با نام کسو مطرح شد. همسر من، خب من کلن اسمای نمایشام دوست دارم تک کلمه ای باشه و یه ذره مشمعز کننده و فکر به فکر فرو ببره مخاطبی که برای اولین بار میبینه اون اسم رو، و خیلی اسمای عجیب غریب. حالا اسم نمایش بعدیم هم جیشول نساس، از الان میتونن بهش فکر بکنن کسایی که صدا میشنن، و خیلی بکرم هست. بعد همیشه دوست داشتم که اسمی رو انتخاب بکنم که مخاطب رو به فکر فرو ببره. چیزی که تو نمایش من بولد بود، یکی گفت عشق، یکی گفت فلان، یکی گفت بهمان، ولی از نظر من جنگ بولد بود.
درسته.
من کاملا ضد جنگ می نویسم، ولی از نظر من اولا که جنگ خوب نیست، ولی توی این نمایش جنگ بولد بود و خانم رخشانی هم اومدن میتونن حالا نظر بدن راجع به این قضیه. از نظر من جنگ بولد بود توی نمایش ما و بسیار برجسته تر از هر چیزی بود. کاراکترهای ما سر ایدئولوژی هاشون میجنگیدن، سر جنگ رفتن میجنگیدن، سر جنگ نرفتن میجنگیدن، سر ازدواج میجنگیدن، خروس ها با هم میجنگیدن. و حالا ما یه دیالوگ داشتیم توی این پارت از نمایشمون، خورده شد اون دیالوگ من، بازیگر مقابلم عجله کرد. یه دیالوگ داریم انگار این جنگ و خونریزی آدم و حیوان نمیشناسه. این رو وقتی امیر کاراکتر رزمنده ما میگه که خودش هم داره میره برای جنگ و دفاع یا حالا هر چیز دیگه، پس برای دفاع از خودت هم باید خونی ریخته بشه این وسط، پس بهتره هیچ وقت جنگی وجود نداشته باشه، حتی بین حیوانهایی که میندازن با هم و جنگ میکنن. کسو یه اسمیه که من همیشه 6 سال بود 5 سال بود دغدغه اووردن خروسهایی که با هم میجنگن رو توی نمایش داشتم. بستر سالون اگر به من کمک میکرد قطعا این رو به صورت کاملا رئالیسم نشون میدادم که شاید تاثیرگذار باشه و خیلی قاب‌های بهتری میشد ببندی، ولی خب علی‌ای حال جنگ بده، جنگ خوب نیست، چه بین آدم‌ها باشه چه بین حیوانات باشه هیچ فرقی نمی‌کنه.
درست. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو می‌شنویم.
دوست دارم از تئاتر حمایت بشه، از نویسنده علل خصوص حمایت بشه. نویسنده این آدمی میمونه که باید بره تو میدون مین راهو باز بکنه تا بقیه پشت سرش بیان. یه نمایش رو خلق میکنه، باید بره تا پای مجوزش، تا پای همه چیزش، و بهتره یکم سخت نگیریم. هممون میدونیم تو چه فضایی داریم کار میکنیم، هممون میدونیم که با چه اوضاعی روبرو هستیم، و هممون به یک سری چیزها اعتقاد داریم، حتی کسایی که فکر میکنن بد هستن، هممون به یه سری چیزا معتقدیم. بهتره که یه ذره بستر رو برای ما بازتر بذارن و فراهم بکنن، حداقلش تو این وضع بتونیم حال مردممون رو خوب بکنیم. و میگم من به عنوان یک نویسنده خیلی وقتی دارم، من قلم رو وقتی میگیرم دستم نمیتونم خیانت بکنم، و رسالت هنریم اینه که واقعیت رو بنویسم. اگر کاراکتر اسی نمایش ما فوش میده، خب این اسی ها شاید از 80 میلیون 10 میلیون توی کوچه و خیابون و همین تئاتر شهر و میدون ولی اصفهان باشن که راه میرن دیگه، ببخشید کمترین اصطلاح فوش دادنشون فوشای مؤدبانه ای که دارن میدن. پس بهتره گول نزنیم وقتی داریم مینویسیم، و نخوان از ما که گول بزنیم. یه ذره به نظرم هم توهین به شعور مردممونه، هم توهین به نویسندمونه، هم توهین به کساییه که دوست دارن بیان واقعیت رو ببینن. حالا ما هم میدونیم چجوری باید واقعیت ابراز بشه. نمیخوایم سر جنگ با کسی نداریم. اصلا حرفمون اینه که جنگ خوب نیست. و برای همه کسایی که توی فضای تئاتر، علل خصوص تئاتر دارن کار میکنن، آرزو موفقیت میکنم و دست دوستی به سمتشون دراز میکنم و دوست دارم بیان نمایش ما رو ببینن و حتما نقدمون بکنن، چون به نقدهای سازنده نیاز داریم.
سپاسگزارم از جناب آقای فرزاد مهدی‌زاده بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.